حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. سمک عیار به لشکرگاه قابوس رفت تا قدری طعام برای خودش و روزافزون دست و پا کند. یزدان کار او برآورد، بی زحمت به خلوت حمومه رفت. او را طعامی که آن را به بیهوشان آلوده بود بخورانید. سر ببرید، سرش به اسب ببست، اسب را در لشکر رها کرد. حمور پسر حمومه چون سر پدر بدید، فریاد برآورد، جامه بر تن بدرید، خاک بر سر کرد، تیغ برکشید، گفت مرد نیستم، اگر به تابان خون پدر مردان دخت را نکشم. گریان و نالان به دره شرناس رفت تا مردان دخت را گردن بزند، لیکن دختر قابوس شروان دخت مانع شد او را، به زبان نرم کرد و گفت مردی آن است که کشنده پدر بکشی، نه زنی اسیر و دست و پا بسته که زشت نامی باشد برای تو. این همه سخن گفتن ایشان از بهر مردان دخت از تقدیر یزدان او را اجل نیامده بود. از قدرت الهی و پادشاهی چون این کارها می کند و پدید می آورد و دشمنان را و دشمنان او را بگماشت تا او را از هلاک باز دارند. سبحان الله، سبحان از خدایی که چون این بلعجبی ها می کند. پس در اون کار همور دانست که ایشان راست می گویند. بفرمود تا زنان تعزیت پدر بنهادند، خود بازگشت، روی از دره بیرون نهاد، پیش قابوس آمد، همچنان زاری می کرد. قابوس گفت ای همور، با مردان دخت چه کردی؟ گفت ای شاه، زنی را مصلحت ندیدم به عوض خون پدر کشتن، کشنده پدر می خواهم. قابوس چون دانست که مردان دخت را نکشت خرم شد. گفت ای همور، کشنده پدر تو چگونه پدیدار آید؟ مگر سپاه رو به میدان آورند، در مسافگاه طلبکار ایشان می باشیم. این بگفت و بفرمود تا کوس جنگ بزدند. سپاه رو به میدان نهادند. چون نقیبان صف هر دو سپاه بیاراستند، اول کسی که اسب در میدان جهانید از لشکر قابوس همور بود. نعره زد، در جولان آمد، زمانی لب نمود، مرد خواست. گیلک در قلب لشکر بیستاده بود، پیش فرخروز خدمت کرد. گفته شاه، بنده در میدان خواهد رفتن، دستوری باشد. فرخروز با وی گفت ای پهلوان و پهلوان زاده، پیش رفتن مساف از روزگار پدرم کاوه پهلوان به تشریف دارد. در واقع پیش روی لشکر منظورش همون پیش رفتن. اما امروز میبینم که او را پاره ناخوش است. با این همه تو کودکی، تا دیگری در میدان رود. گیلک را ناخوش آمد که او را به هیچ نمیدارد. دلتنگ بازگشت پیش پدر، بایستاد و هر ساعتی در پدر نگاه میکرد. عدنان وزیر چشم در وی نهاده بود، دانست که از شاه دلازرده گشته و از پدر اندیشه میکند. عدنان وزیر گفته شاه، گیلک را بخوان تا در میدان رود که جوان است و آتش جوانی دارد و تو او را به هیچ ننهادی. دانی که او را دلازرده است و نه بر جای خیش میبینم، نباید که خطایی افتد. شاه به تازیانه اشارت کرد، گیلک را بخواند. گیل با گیلک بیامدند، خدمت کردند. شاه گفت ای گیلک، تو را از بهران در میدان رها نکردم که تو را دوست می‌دارم. هیچ کس دوست خود به دست تیغ باز ندهد، از جان تو می‌ترسیدم، بهانه کردم که تو کودکی. نباید که خطایی افتد و بدان غمناک شوم. نمی‌خواهم که از پیش من غایب گردی. از این جهت گفتم تو می باش تا دیگری در میدان رود. بدین سخن تو را باز می توانستم داشتن، تو از دل من آگاه نیستی. می بینم که از گفت من دلتنگ شدی. راحت تو می خواهم و شادمانی دل خیش. اگر تو را مقصود میدان داریست و خواهی کردن، در میدان رو. اما بیدار باش که یزدان یار توست، به دعا مدد می فرستم. گیل خدمت کرد، بر شاه آفرین خواند. گیلک خرم شد، بازگشت، صلیب بر تن راست کرد. گیل گفت ای جان پدر، زنهار که در میدان روی، جنگ در یک سلیح مکن. هم نبرد را آزمایش میکنی تا به کدام سلیح کمتر است. جهد کن که او را بدان سلیح دریابی و هلاک کنی و در جنگ محابا مکن و هیچ نگاه مکن و به هرچه افتد از غلبه و آشوب مشغول مباش که از غلبه و آشوب خصم بر تو ظفر یابد. اینم یه به هر حال تاکتیک نبرد اون موقع رو داره توضیح میده. اینکه هی ما هم جلوتر میخوندیم که نمیدونم نیزه ها در دست ایشان میشکست، بعد دست به تیغ میبردن از جفت جدا میکردن، نمیدونم بعد با گرز با هم میجنگیدن. در واقع هم نبرد رو میآزمودند و میفهمیدن که تو کدوم یکی از اینا ضعیفتره و از همون ناحیه در واقع بهش حمله ببرند. اینم پدر داره به پسر همچین توضیح میکنه. این بگفت گیلک اسب در میدان جهانید، نعره زنان جولان میکرد، پیش همور آمد، بانگ بر وی زد، گفت ای فرو مایگان، شما را چه محل باشد که پیش دستی کنی؟ بیاور تا چه داری؟ همور گفت ساکن باش. از هر معنی سخن میگفتند. گیلک کمان از بازو بیرون کرد، به یک چوب تیر در کمان نهاد، بینداخت، بزد بر دهان همور، چنان که از پس سروی بیرون شد. گفته ای حرامزاده، جواب سخن خود بشنو که تو را چنین جواب دادن سزاوار آید. همور در حال بیفتاد و بمرد. او را غلامی بود، نام او نعرارور یا نعر ارور چجوری بخونیم؟ نعر با این نعرارور. به بالین خواجه آمد که گیلک تیری بینداخت، غلام نیز بر سر خواجه افکند. خب چون اسمش هم سخت بود، همین بهتر که زود به پیش صاحبش رفت و ما راحت شدیم. خروشی از لشکر قابوس بر آمد، هر که در میدان می آمد گیلک او را تیر می زد و می افکند، تا 40 مرد می افکند. تومار اسب در میدان جهانید، گیل چون تومار دید بر جان فرزند بترسید، گفت چه چاره کنم؟ در میدان دوم؟ ترسم که فرزند من دل شکسته شود. اگر بگذارم فرزند من تومار نیست، فرزند من مرد تومار نیست، چاره ندانم. این اندیشه میکرد. تومار رو به گیلک نهاده بود، گیلک چوبه تیر بینداخت، رد کرد، یکی دیگر رد کرد. با خود میگفت این مرد از دست دیگران نیست. دست به نیزه کرد، پیش تومار باز آمد، با هم در آویختند، بسیار بکوشیدند. تومار او را مردانه یافت. گفته ای گیلک، دانم که خسته و کوفته شده ای، 40 مرد افکنده ای و با من به ساز جنگ کردی، پدرت را بر تو شفقت است، در میدان می آوید. چون پدرت آمد بازگرد تا من و پدرت دستی برازماییم. گیلک پنداش که راست می گوید. باز پس نگاه کرد، تومار کمند گشاده بود، بر دست راست بینداخت و در گردن گیلک افکند و در کشید. گیلک فروماند. خب این خود آهام تو جنگ امر طبیعی بوده، این بچه بوده، حواسش نبوده، فریب خورد. توی یکی از این مقاتل مربوط به فکر کنم حال شادم تعریف کردم، یادم نیست ولی گفتن دوبارش هم ضرر نداره. توی یکی از این مقاتل مربوط به کربلا، خب اگر در واقع حضرت قاسم هم جنگ کرده باشه، حضرت قاسم خیلی بچه سال بوده، جوان بوده دیگه، و در برابر اون جنگجویان سپاه دشمن که هر کدوم برای خودشون یلی بودند و پهلوانی بودند، خب این خیلی کوچیک بوده. ولی اونجا اون پهلوان به اون میگه بچه تو کجا هم قد منی، برو مثلا به بزرگترت بگو بیاد، من که تو رو نمیکشم. این در جواب میگه که تو چه پهلوانی هستی که هنوز مثلا بند کفشتو نبستی یا مثلا پات از رکاب بیرونه و اینا. اون پهلوانه فکر میکنه راسته، تا دولا میشه رکابشو ببینه اون نیزه میزنه اونو میکشه. حالا اگر این راست باشه یا دروغ باشه من کاری ندارم، این به عنوان اینکه این امر خدعه توی جنگ امر طبیعی بوده، الحرب و خدعه، این در واقع اصله. گیلک پنداش راست میگوید، باز پس نگاه کرد، تومار کمند گشاده بود، بر دست راست بینداخت، در گردن گیلک افکند، در کشید. گیلک فرو ماند، او را گفتار پدر یاد آمد که گفته بود به هیچ منگر، گفته ای حرامزاده مکر کردی، مرا بفریفتی، تومار انان اسب بگردانی تا برود و گیلک را بکشد. گیلک بر اسبی کامکار سوار بود، مهمیز بر آبگاه مالید، اسب گیلک از جا بجست و به اسب تومار نزدیک شد، کمند در گردن گیلک سوس شد، گردن خود برآورد، خواست که در گردن تومار افکند، بر نیامد، تومار خجل گشت، اسب براند. گیلک بازگشت پیش فرخروز خدمت کرد، فرخروز او را در کنار گرفت و بنواخت، آنچه پوشیده داشت باز کرد به گیلک داد، بفرمود تبل آسایش بزدند، هر دو لشکر بازگشتند. گیلک در خدمت فرخروز میرفت و احوال جنگ تومار میگفت که چه حیلت کرد. گیل گفت ای جان پدر، نه تو را گفته بودم در میدان به هیچ مشغول مشو؟ شکر یزدان که به سلامت باز آمدی. از این معنی میگفتند، به بارگاه آمدند، به شراب خوردن مشغول شدند. ما آمدیم به حدیث عالم افروز، چون این گوید خداوند حدیث فراوی قصه. عالم افروز در آن جایگاه چون شب در آمد و جهان تاریک شد، با روز افزون گفت برخیز بالای کوه رو و در میدان سنگ می باش، چنان که تو را نبینند و تو ایشان را ببینی. اصطلاح خوبیه، این سنگ بی حرکت یه جو گوشه بیست و دیدبانی کن، خواب بر چشم خود حرام کن تا این کار تمام شود. نگاه می‌دار از دره و بیرون دره، کسی که آوید و رود و سوار و پیاده که می‌بینی، تو دو سنگ به هم زن تا من بدانم. این پدر جد در واقع مرس دیگه، تق 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 تق، اگر دو تا بزنی من می‌فهمم. روز افسون برخاست، به بالای کوه رفت، عالم افروز آن گوهر شب چراغ پیش نهاد، در عبادت ایستاد، اندیشه ها می کرد. حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب تومار از قهر گیلک آرام نمی یافت. چون طلایگان بیرون رفتند، او نیز سوار گشت و در هر طرف اسب می راند، تا ناگاه بر سر دره رسید، از آن بالا نگاه کرد، روشنایی دید، با خود گفت این روشنایی که دیدم چیست و در این جایگاه کیست؟ رو بدان جانب نهاد، روز افسون از بالا بدید، دو سنگ بر هم زد، آواز سنگ به گوش عالم افروز رسید، گفت صید به دام آمد. تومار آواز سنگ شنید، بر جای بیستاد، گفت این آواز چیست؟ زمانی بیستاد و گوش کرد، هیچ آواز دیگر نشنید، گفت مگر سنگی از کوه بیفتاد. رو بدان روشنایی نهاد، نزدیک آن سوراخ آمد، چون آواز پای اسب به گوش عالم افروز رسید، آن گوهر پنهان کرد، آواز تسبیح و تحلیل برآورد. خب این داستان مال قبل از اسلام دیگه، تحلیل که همون لا اله الا الله گفتن باشه قطعا نمیتونه مال اون موقع باشه دیگه، اینجا به همین معنای عبادت کردن و مثلا همین تسبیح خداوند گفتن. چون تومار بدون بالای سوراخ رسید، روشنایی ندید، آواز تسبیح شنید، پیاده گشت، گوش کرد، یکی به زاری تسبیح و تحلیل می کرد، در سوراخ نگاه کرد، سمک را دید، آن جامه گیاه پوشیده و کلاهی از گیاه بر سر نهاده و ریشی بزرگ اسفید دراز تا به ناف و به عبادت مشغول. این باز من یه ببخشید دیگه هی وسط این قصه کامنت میذارم، یه ذره به نظرم راوی این قصه در این اینکه احترام مشایخ و بزرگان و عرفا رو به جا میاره و اونا رو تکریم میکنه، اما یه جوری هم دو سن اومد به ما گفته که به دروغ هم میشه همچین در واقع قیافه هایی ساخت و به دروغ هم میشه خود رو اینجوری وانمود کرد، یه گوهر شب چراغ ببری خودت نورانی جلوه بدی و بعد با ریش سفید و لباس که از گیاه درست شده، چون میدونید که به هر حال از زمانهای قدیم، از قبل از حتی مانی و اینا، این در واقع تفکر صوفیانه در قالب‌های دیگه مثل تفکر گنوسیستی و اینا وجود داشته و اینا کشتن حیوان رو خیلی بد می‌دونستند و حتی استفاده از پوست حیوان و اینها رو اصلا جایز نمی‌دونستند. شما تو هم باب برزوی طبیب رو یه بار با دقت نگاه بکنید، می‌بینید که در واقع خیلی روی این چیزها حساس بودن که حیوان آزاری جزء گناهان نابخشودنی بوده و خوردن حیوان، پوست حیوان رو به لباس تبدیل کردن و اینا که اصلا. و این توضیح، این جالبه که سمک در واقع برای اینکه کلک بزنه و خودش رو یک مرد خدا نشون بده، لباس گیاه میپوشه، لباسی از گیاه میپوشه و یک کلاهی از گیاه بر سر میذاره و ریش بلند و در دل بیابان، در دل کوه برای خودش جایی میسازه، منتها چون نور باطنش حالا کمه، از گوهر شب چراغ استفاده میکنه. تومار با خود گفت: من بدین 70 دره برآمدم و بزرگ شده، هرگز این چنین مرد ندیدم. از کجا آمده است؟ این جایگاه چگونه ساخته است؟ بنگر تا کیست. پیش وی رفت، سلام کرد. عالم افروز جواب داد، گفت: کیستی تو؟ مرا از عبادت باز مدار، بگذار. تومار گفت: ای زاهد، من هرگز هیچ آفریده این جایگه ندیدم، تو از کجا آمدی و اینجا را چون ساختی؟ عالم افروز آواز تومار بشناخت، گفته: ای حرامزاده، چگونه باز آمده است؟ مگر طلایگان به ابرک رسیدند و او را کشته و تومار را باستده. آها، این خبر نداشت دیگه، یادتون باشه تومار رو بست روی اسب نشون داد به ابرک، که بعد که ابرک گیر افتاد و اینو فرار کرد و اینا، دیگه این خبر نداره. پیش خودش گفتش که: ای دریغا و ابرک که به هرزه به هلاک آمد، نیک خدمتکاری بود. گفته: یا آزاد مرد، من هرگز این جایگاه نبودم که بر سر کوه عبادت کردمی، مرا در عبادت خود شکی آمد و تغییری آمد، هنوز اندیشه در دل داشتم، ناگاه بادی بیامد مرا برگرفت، بدین جایگاه آورد و چون این ساخته که تو میبینی. نمیدانم این جایگاه کجاست، یزدان مرا فرستاد، میباشم و به عبادت مشغول. تومار گفت: ای زاهد، تو را چند سال عمر است؟ سمک با نمک گفت: ای آزاد مرد، تو را با عمر من چه کار؟ به قیاس مرا 330 سال عمر است. تومار گفت: ای زاهد، با من بیا تا تو را پیش قابوس برم، پادشاه 70 دره این ولایت، شفاعتی بکن که دو لشکر روبروی آوردند و مصاف میکنند، خون بسیار ریخته میشود، مگر به گفته تو صلح کنند. چه باشد که یزدان تو را بدین کار، بدین جایگاه فرستاد؟ سمک گفته: ای پهلوان، مرا به پادشاه و رعیت چه کار؟ هرگز ایشان را نبینم که ایشان در بند دنیا، ایشان در بند دنیا هستند، فراغتی دارم. تومار گفت: به دستوری که شاه را پیش آورم. سمک گفته: ای آزاد مرد، بازگرد که من را از طاعت خدا باز می‌داری، و اگر پادشاه پیش من آید، ناچار مرا به دنیا مشغول باید گشت که با پادشاه باید بود، و 200 سال شد که تا من با آدمی نشست و برخاست نکردم. تو از کجا به من افتادی؟ بیش از این رنج من و ما که مرا از طاعت و عبادت باز داشتی. گفت: دیدار می نمایی و پرهیز می کنی؟ همینه دیگه، این زرنگی سمک با نمک. تومار کمر گوهرنگار داشت، از میان باز کرد، پیش سمک نهاد، گفت: این هدیه از من قبول کن، مرا دعا کن تا دشمنان را بر من دست نباشد. سمک آن کمر برگرفت، پیش تومار انداخت، گفت: مرا به مال دنیا چه حاجت؟ همه عالم پیش من هیچ است، همه جهان مرا گوهر شب چراغ است، بگیر. تومار گوهر به دست گرفت و در آن نگاه کرد. عجب باز مانده بود که هرگز چنان ندیده بود گوهر در دست بازگشت. روز افسون چون بدید که آن سوار بازگشت، رو به راه نهاد تا پیش عالم افروز آمد. گفت ای پهلوان، این سوار چه کسی است؟ او را چه گفتی؟ عالم افروز گفت تومار بود آن حرامزاده، ندانم چگونه از دست ابرک بجسته. با آن که من او را بسته بودم و به دست ابرک داده، با این همه اگر نه این دام بودی که کرده ام تا آشکارا شود، او را بکشتمی، اما او را بفریفتم. زود باشد که مراد ما براید. پس آن چه گفته بود و کرده با روزافزون باز گفت که ای روزافزون، اندیشه کردم اگر کاری چنین براید که تومار برود، احوال من با شاه و لشکر بگوید، هر کسی رو به من آورند و طمع گوهر دارند، تو را زود پیش فرخ روز باید رفتن و 10 گوهر شب چراغ آوردن که ما را در خزانه بسیار است. چنان کن که فردا و شب این جایگاه باشی. این بگفت و روزافزون رو برا نهاد و برفت. از آن جانب در دره شرناس تعزیت همومه نهاده بودند. دختر شاه شربان‌دخت در تعزیت بود، سبب مردان‌دخت تا کار او نگاه دارد. مردان‌دخت آنجا می گریست و زاری بر خود می کرد و از روزگار بر خود می نالید تا آن خادم که بر وی موکل بود گفت ای مردان‌دخت، اگر تو را از این بند برهانم مرا چه دهی؟ مردان‌دخت گفت ای شرح، ای شرح، گفتیم اسم اینم همین شرحه، نمیدونیم چی بخونیم، شرح، اگر تو این کار بکنی مهتر و استاد سرای من تو باشی و تو را بر 7 اقلیم که ما را فرمان است پهلوانی دهم. شرح گفت ای ملکه، تو را از بند بتوانم رهانیدن، اما از در بیرون بردن دشوار است. مردان دخت گفت ای شرح، تو سوگند خور که دل با من داری و آنچه میگویی راست است و حیلتی نیست تا من تو را راهی بنمایم. شهر سوگند خورد چنون که میبایست. مردان‌دخت گفت ای شهر، تو را پیش دختر شاه باید رفتن شربان‌دخت. او را از من سلام برسان و بگو که مردان‌دخت به دیدار تو حاجتی دارد، که او با من عنایتی دارد که اگر نه او با من بودی که دایه بفرستادی و همور از من باز داشتی، مرا هلاک کرده بودند. و خود شنیدم که به دره آمد یا در دره است یا بلشگر. پیش پدر همچنین شربان‌دخت به فریاد من رسید. شرح خادم گفت ای ملکه، شربان‌دخت این جایگاه است در تعزیت همور، مگر به اقبال توست که کارها راست برآمد، بروم او را بخوانم. مردان‌دخت گفت ای خواجه، نیک آمد، کار تمام شد. خادم رو به راه نهاد، به سرای تعزیت آمد. زنان بسیار بودند و دختر شاه به وی نگرید. خادم اشارت کرد که سخنی دارم. شربان‌دخت عجب داشت، برخاست، دایه نیز با وی. آب خواست، آفتابه آب آوردند، برگرفت، از دنباله دختر برفت تا در گوشه ای آمد. خادم پیش آمد و خدمت کرد. گفت ای ملک، مردان‌دخت سخنی دارد و تو را میخواند. شربان‌دخت گفت ای لالا، من از میان زنان اکنون نتوانم آمدن که هر یکی چیزی میگویند. تا زنان بروند فردا بامداد بیایم او را ببینم. این بگفتند و برفتند. پس از آن جانب روزافزون پیش فرخ روز آمد، خدمت کرد، احوال عالم افروز و آمدن تومار شهر داد. ناگاه آواز کوس حربی برآمد از پس لشکرگاه. گفت بنگرید تا کیستند. کاب و گیل و گیلک و قومی سواران روبرا نهادند، پاره ای را برفتند، مقدار 1000 سوار دیدند. کاموی چوپان بود. اوه، این که راوی و یادش میاد شخصیت رو دوباره میاره، خیلی جالبه. کاموی چوپان، یادتونه دیگه، کاموی سرچوپان گفتن، کاموی چوپان بود که مردان‌دخت بهشون لطف بسیار کرد و سمک باهاش رفیق بود. و وقتی که این در واقع روز این چیز رو گرفت، فرخ روز و پریان گرفته بودن رو در بند داشتن، هر کی میرفت از این گذرگاه کاموی چوپان میرفت و اسب و گوسفندی از او میگرفت. کاموی چوپان کاوه را بشناخت، پیاده گشت خدمت کرد. کاوه گفت ای پهلوان، شاه اسب نخواسته است، چرا آوردی؟ کامو گفت ای پهلوان، نه من آوردم و نه من خود آمدم که سراغ پهلوان. از مرغزار پریان با 30,000 آمد، خلقی بسیار از ما کشت و هرچه داشتیم برد. کاوه گفت این اسبان چگونه آوردی؟ گفت این اسبان نه در آن مرغزار بودند، به راه بیامدیم اسبان بیاوردیم تا این نیز نبرد مگر شاه را به کار آید. گفت سراغ پهلوان کجاست؟ کامو گفت از پس کوه زرد پیش قابوس خواهد رفتن. اوه اوه اوه، یه لشکری 30,000 تایی میخواد به قابوس بپیونده. کاوه عجب داشت، بازگشت پیش فرخروز آمد، احوال بگفت که کامو در بارگاه آمد خدمت کرد. فرخروز او را بنواخت و گرامی کرد و پیش خود بنشاند و احوال بپرسید. کامو احوال چنان که بود بگفت. فرخروز گفت این سراغ از کجاست؟ کجا می باشد؟ چگونه مردی است؟ کامو گفت ای شاه، پهلوانان این همه ولایت می دانند و شاه جام آگاهی دارد که سراغ در مرغزار پریان می باشد. از این ولایت ها بر یک جانب و هرگز به خدمت هیچ پادشاه نرفته، خراج به هیچ کس نفرستاده و هر سال چون روز نوروز باشد و آفتاب بر برج حمل آید، شاه جام و قاطوس و دیگران او را خلعت فرستادندی و بدین خلعت راضی بود. ندانم اکنون چه بوده است که به خدمت قابوس می رود و این سراغ مردی عظیم است، 13 گز بالا دارد. 13 گز مثلا اگر هر گزم بگیم حالا بین 30 تا 50 سانت نره قولیه. فرخروز عجب داشت، گفت چندین سال که ما در این ولایت ها می گردیم و کارها می کنیم و بسیار مساف ما را افتاده است، هیچ کس نام وی بر زبان نیاورد و نشان از وی نداد، این از چه برخواسته است؟ هر یکی چیزی می گفتند، فرخروز را هوس گرفت که او را ببیند تا چه مردی است. روز افسون آن احوال معلوم کرد که حاضر بود، پس 10 دانه گوهر برگرفت از خزانه همه شب چراغ. یزدان داند که قیمت آن گوهرها چند بودی. شب در آمده بود، رو براو نهاد، پیش اول مفروض آمد و آن گوهرها بنهاد و احوال آمدن کاموی چوپان و احوال سراغ باز گفت. اول مفروض عجب داشت، گفت این روز افسون، گفت این روز افسون، اکنون تو را شب و روز در میان سنگ پنهان می باید بودن، باشد که کار پدیدار آید. اکنون در این کار افتادیم تا تمام به سر برده شود و دیگر کارها بسازیم. روز افسون گفت فرمان بردارم. برخاست به بالای کوه شد و در میان کوه پنهان و در میان کوه می بود و عالم افروز در آن سوراخ. تا چه خواهد بودن؟ والله اعلم بالصواب. ما آمدیم به حدیث تومار. چون این گوید مؤلف اخبار که چون از پیش اول مفروض بیامد و آن گوهر شب چراغ در دست گرفت، می بود تا روز روشن شد، برخاست به پیش قابوس آمد و آن گوهر نگاه داشته خدمت کرد. گفت ای شاه، من دوش چیزی دیدم عجب، در پیش دره در فلانجا مردی بدین صفت. احوال چنون که رفته بود باز گفت تا بدان جایگاه که من به کمر به وی بخشیدم، من کمر به وی بخشیدم، از من قبول نکرد، دست در زیر کرد و این گوهر برآورد و به من داد. گوهر پیش قابوس نهاد. قابوس با پهلوانان در آن گوهر باز مانده بودند. تومار گفت ای شاه، برخیز پیش آن زاهد رویم و احوال باز دانیم تا چه خواهد بودند. چنان مرد که من او را دیدم، به جان او را زیارت باید کردن، شاید که شب و روز خدمت وی کنند. یعنی شایسته است که این کارو بکنیم. اینا در قصه ما جزو بدمنن، شخصیت های منفی قصه، نامردن، ولی وقتی یه مرد خدا میبینن در واقع هم از اون دعا میخوان و هم میگن که باید به او احترام بکنیم و شایسته است که شب و روز خدمتش رو بکنیم. زاهدی عظیم با گفتار و دانش. از بسیاری که تومار با قابوس بگفت، قابوس گفت برخیز برویم. برخاست با جمجاش و شمشاخ و چند پهلوان. شمشاخ با اینا بود؟ شمشاخ با اونا این نبود؟ شمشاخ و چند پهلوان و مقدار 50 غلام رو براو نهادند تا بروند. ناگاه مردی بیامد، گفته شاه مژدگانه که سراغ پهلوان با 30,000 مرد به یاری شاه خواهد رسیدن. قابوس اگرچه او را ندیده بود، نام وی و مردی او و پهلوانی وی شنیده بود. خرم شد تومار، گفته شاه ما را اقبال آمد، به دلیل آنکه زاهدی چنین ناگاه پدید آمد و دیگر پهلوانی چون سراغ رسید که هرگز به خدمت هیچ پادشاه نرفته است. از مشرق تا به مغرب به مردی وی نیست و سه دیگر تمامی اقبال آمد که مردان دخت در بند است. قابوس خرمی کرد، گفت اکنون ما را به استقبال سراغ باید رفتن تا چون باز رسیم کار زاهد می سازیم. بفرمود لشکر استقبال کند. قابوس با لشکر می رفت. لشکر سراغ نزدیک رسید. سراغ را گفتند شاه قابوس به استقبال پهلوان آمده است. آفرین کرد. به هم نزدیک شدند. چون سراغ را چشم بر قابوس افتاد، از پشت اسب خدمت کرد. هنوز او را غرور پهلوانی در دماغ بود و دیگر چون هرگز خدمت کسی نکرده بود. قابوس پیش وی آمد، از پشت اسب او را در کنار گرفت. سراغ جریده آمده بود به خیمه و بارگاه و مطبخ و فراش خانه و خزانه و سراغ جریده آمده بود بی خیمه و بارگاه و مطبخ و فراش خانه و خزانه و زراد خانه. قابوس بفرمود تا آنچه از آن وی بود همه به سراغ دادند تا ایشان به لشکرگاه آمدند. سراغ به بارگاه آمد و آنچه به کار بود ترتیب کردند. سراغ آن شب بیاسود. روز دیگر شاه قابوس با پهلوانان به بارگاه سراغ رفتند. سراغ چون قابوس را دید برخواست خدمت کرد. دیگر بار یک دیگر را در کنار گرفتند، بر بالای تخت هر دو نشستند. پهلوانان هر یکی بر جای خیش جلاب آوردند و باز خوردند. چون فارغ شدند مجلس بعض بیاراستند. سراغ احوال فرخ روز پرسید. قابوس همه شهر می داد چنان که سراغ در آن باز مانده بود. او را هوس گرفت که فرخ روز را ببیند تا آن شب دیگر بیاسودند. چون روز روشن شد همگان در بارگاه حاضر. تومار گفته ایشا به زیارت زاهد نمی رویم. دو روز گذشت و پهلوان سراغ بیاسود. قابوس رو به سراغ آورد و گفت ای پهلوان، ما را زاهدی پدیدار آمده است، می رویم او را زیارت کنیم. تو خواهی آمدن؟ سراغ گفت من نمی توانم آمدن، تو برو من براسویم. وقت چاشتگاه بود. قابوس با تومار و قومی رو بدان جانب نهادند که روزافزون از میان سنگ بدید. سنگ برهم زد، سمک بشنید، گفت صیدی به دام آمد. در عبادت ایستاد که شاه قابوس بدان مقام رسید. نگاه کرد شخصی پیر دید، سخت نورانی. در عبادت ایستاد، پیش رفت، سلام کرد، جواب داد گفتین چرنج است که مرا می دارید. از این جایگاه به باید رفت که مرا از طاعت خدا باز می دارید. مرا به خود رها کنید. قابوس به حرمت در پیش آل مفروز ایستاده که جایگاه ساخته بود، نردبان ناپدیدار کرده، صفه ها پوشیده، همچون صومعه ای کوچک. قابوس گفت ای زاهد، من شاه قابوسم، به خدمت بدان آمدم تا کار من با این لشکر بگویی که چون خواهد بودن. آل مفروز گفت ای قابوس، سخن بهتر از این گوی. پادشاه در همه عالم یکیست، یزدان تو بنده ای عاجز، شاه چگونه توانی بودن؟ در هر دم 100,000 چون من و تو بیاید بیافریند باز قهر کند، شاهی او را سزاوار است خواندن. تو گماشته یزدان بر خلق خدایی و احوال شما من بنده عاجز غیب نمیدانم، که غیب دان به حقیقت یزدان است. با این همه اگر صلح کنید و خون ریختن خلق در باقی کنید، شما را بهتر باشد و در قیامت گرفتار نشوید. شد 35 دقیقه، ببخشید. شبتون خوش.